بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در روز چهارشنبه حکمرانی اسلامی، حاکمیت از دیدگاه اسلام، شرایطی که یک حاکم اسلامی باید داشته باشه، عرض کردیم که از اونجایی که حاکمیت دینی و اسلامی، حاکمیت درجه یکش حاکمیت معصوم هست، در زمانی که پیامبر اسلام بود به عنوان حاکم اسلامی، وحی آسمانی مدیریت میکرد، و بعد از آنی که پیامبر اکرم زمان رحلت و ارتحالش رسید، حاکمیت اسلامی علل قاعده با نسب خدا و رسول خدا باید به دست امام معصوم می افتاد. البته در زمانی که پیامبر معصوم و امام معصوم نباشه، طبیعتاً رهبریت و حاکمیت باید دست کسی بیفته که همون مسیری که رهبریت اسلامی برای به سعادت رسیدن جامعه انسانی قانونی آورده، کتابی آورده، سنتی از خود به جای گذاشته، بر اون اساس باید اون رهبری ادامه پیدا بکنه. یعنی عملاً حاکم اسلامی در زمان غیبت ولو معصوم نیست، اما تالی تل به معصوم باید باشه، باید برترین، با فضیلت ترین، شجاع ترین، مدیر ترین، زاهد ترین افراد جامعه باشه، باید کسی باشه که خودش هم بدونه یا کسانی که او را برمی‌گزینن به عنوان رهبری باید بدونن که از این برتر و بهتر دیگه نیست. این چنین باشه، شرایط حکمرانی اسلامی فراهم میشه. ولذا چون از این جهت مهمی که در زمان غیبت معصوم حاکم اسلامی داره اون مسیر را طی میکنه، باید اون شرایطی که همون حاکمیت درجه یک داشتند، اون خیلی در ذهن جامعه ما، در ذهن مسلمان ها، در ذهن خود شخصی که به عنوان رهبری میخواد گزینش بشه، جا بیفته که بالاخره این امامت و این رهبری و این مدیریت چه شرایطی داره، اینه بدونه. اینجاست که ما لازم است خیلی بیشتر در رابطه با حکومت و امامت و رهبریت حتی معصوم زیاد حرف بزنیم تا این شرایط برای همه ما و همه افراد جامعه ما دو تا چهار تا بشه. حکمرانی چه شرایطی داره؟ حکومت اسلامی و دینی چه حکومتی هست؟ حکومت فردی یا حزبی دیکتاتوری یا حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم که در جلسات گذشته اجمالاً توضیح دادیم که بالاخره در چه در حکومت فردی استبدادی که احیاناً با کودتا و با زد و بندها فردی حاکمیت پیدا میکنه، چه نه امروزه به اصطلاح به عنوان بهترین نوع حکومت که حکومت دموکراسی مردم بر مردم هست، عملاً اون کارتل ها، تراسته ها، اون سرمایه‌داران و اون اشخاصی که با فرهنگ سازی و حاکمیت رسانه‌ای و جمعی پیدا میکنن با رأی و با این چنین چیزها، با لطای فلحیل، عملاً یه انسان هایی که شرایط حاکمیت ندارن انتخاب میشن. ولذا خیلی فرق نمی کنه حکومت فردی استبدادی یا حکومت دموکراسی مردم بر مردم. ولذا شما الان در دنیای امروز می بینید چون پادشاهی که یک حکومت موروثی داره، نه انتخاباتی صورت گرفته، نه هیچی، یک خانواده، یه حزب، یه فرد حاکم مطلق شده در جامعه، یا اون رئیس جمهوری که با شیوه دموکراسی حکومت مردم بر مردم انتخاب شده، آدم میبینه در موضع گیری های جهانی و سیاسیشون کاملا با هم همدست میشن، در ظلم به مظلوم، در تپاول ثروت های محرومین جامعه و حاکمیت ظالمانه در کشور خودشون یا در چیزهای جهانی، در تصمیم گیری ها خیلی فرق نمی کنه. می بینیم که همه کاسه شدن، یعنی یک صف ظالمان در برابر مظلومان تشکیل میشه. اما در حکمرانی دینی نه، در حکمرانی دینی، در حاکمیت دینی، حاکمیت درجه یک حاکمیت معصوم پیغمبر و جانشینش که اینا معلومه با چه شرایطی خداوند تبارک و تعالی انتخاب میکنه. مثلا شما میبینید مشیت الهی تعلق گرفته حضرت موسی تربیت بشه برای نجات دادن مصر. خداوند میفرماید صنعت کل نفسی، آیه را نمیدونم درست میخونم یا نه، بله
صنعت کل نفسی،
احسنتو، و صنعت کل نفسی، حالا ما واو را نخوندیم، بالاخره اون صنعت یعنی تو را برای خودم ساختم، البته خودم چیزی نیاز ندارم برای من، چون من گوسفند ندارم شما بیای چوپان من بشی، برای اینکه انسان که گل سرسبد مخلوقات من هست به طور صحیح هدایت بشه، تو را من برای خودم ساختم، برای رهبریت صحیح و معصومانه. ولذا میبینید واقعا هم بله، طوری مادر حضرت موسی حامله میشه که خیلی ها متوجه نمیشن این حامله است. وضع حملش، قابله هایی که از طرف رژیم مأمور بودن متوجه نمیشن، بالاخره ایشون متولد میشه، یکی دو روز حالا شیر میخوره یا نمیخوره، میگه بذار تو یک جعبه صندوق بینداز به رود نیل. نعم عمر میگه نگران نباش برمیگردونم، لتقر عینک تا چشمت روشن بشه. و اتفاقا بالاخره میره در کاخ فرعون، در بهترین جا برای ساخت و ساز بدن، بهترین غذاها، بهترین میوه ها، این کودک میخوره و بالاخره اون کسی که اونجا بزرگ میشه لیکونه عدوان له، در خانه دشمن این بزرگ میشه. نسی میخوام این از کنم در رهبری معصومانه پیامبر و بعد از اون امام معصوم یک حکومت و فرمانروایی معصومانه هست. منتها وقتی که نوبت میرسه به زمان غیبت از دیدگاه دینی ما، فرمانروایی که میخواد انتخاب بشه به عنوان ولی فقیه، به عنوان حاکم اسلامی، باید هم خودش، هم اطرافیانش، هم برگزیدگان این رهبری باید بدانن که چه ردایی را بر دوش چه کسی میخوان بگذارن. یعنی کسی را باید انتخاب بکنن که تالیتر به اون حکومت معصوم باشه. این که تالیتر میگم طبیعتا این معصوم که نیست، نه علم معصوم را داره، نه تقوای معصوم را داره، نه حفظ و حفاظت و صیانتی که خدا به معصوم داده به این داده، اما از نظر تدین و تقوا و عدالت و زهد و تسلط به هوای نفس باید چه باشه؟ تالی تل به معصوم باشه. و الا معصوم در 3-4 روز پیش مسجدی رفتم نماز بخونم، دیدم یه آقایی بعد از نماز مغربیش ها رفت بالای منبر و یه نیم ساعتی وقت مردم رو تلف کرد و عمدتاً چند تا خواب و خیال اینها نقل کرد در رابطه با یک بزرگواری، یکی از اساتید برجسته که من البته به اون استاد ارادت دارم، خدا رحمتش کنه. میخواست اون رو تعریف کنه، گفت ایشون بی نظیر بود، بی نظیر. من نوشتم یه چیزی گفتم این حرف غلط رو نزن، فقط معصوم در زمان خودش بی نظیره، هیچ کس بی نظیر نیست، از اون بهترها در زمان خودشم بود، بعد از اونم بالاخره ماها اشخاص درس میخونه، ممکنه کسی بیاد شاگرد از استاد بالا بزنه، درسته؟ چرا این حرفو میزن؟ بعد که اومد پایین و تشکر کرد، آجا گفتم تشکرتون زمانی درست بود که اونجا میگفت این حرف من غلطه، ولی چون آدم دینداری نیستی داری وقت مردم رو تلف میکنی، حالا میای از من تشکر میکنی. بعد گفتم برو به چه کسی میشه بی نظیر گفت، اصول کافی را مطالعه بکن، بحث امامت رو. این خطبه را به او آدرس دادم، حالا نمیدونم رفت بخونه یا نه، بعید میدونم توفیق داشته باشه، چون متاسفانه بعضی ها فقط وقت مردم رو تلف میکنن. میخوام این عرض کنم که در رابطه با حکمرانیه دینی و اسلامی از دیدگاه قرآن و اسلام بخوایم خوب مسئله جا بیفته، باید حکومت پیامبرانه و حکومت امام معصوم را اول ما 2-2 تا 4 تا تو ذهنمون جا بیفته که اصلا حکمرانی دینی یعنی چه. اون اگر جا بیفته طبیعتاً اگر در زمان غیبت ما میخواهیم کسی را انتخاب کنیم که راه اون پیامبر و امام معصوم را ادامه بده، هم جامعه بدونه که چه کسی چه شرایطی باید داشته باشه، هم خود شخصی که کاندید میشه، انتخاب میشه، و اشخاصی که رأی میدن، میخوان سرنوشت جامعه را به دست یک کسی بسپارن، حالا به دست یک نفر یا به دست 3-4 نفر به عنوان شورای رهبری، اگر اون اصل رهبریت دینی را ما خوب متوجه بشیم، به نظر من در انتخاب در زمان غیبت دقت بیشتری میشه و حق به حقدار میرسه. امام رضا علیه السلام در روایت اصول کافی، سند صحیحی داره این روایت، گرچه محتوای روایت نشون میده که غیر معصوم این سنین حرف نمیزنه، میفرماید الامام الانیس الرفیق، امام انیس و مونس و رفیق مردمه، والوالد و شفیق، امام پدر مهربان امته. نمیگه امام کل ابل شفیق هستا، ببینید میگه الامامو الانیس و رفیق والوالد و شفیق، پدر مهربان جامعه هست، والاخ و شقیق، برادر توامان و صمیمی افراد جامعه است، والام البر بالولد صغیر. چه زیباست، امام مادر مهربان بر فرزند خردسال هست. شما بخواهید عاطفه انسانی رو در عالی ترین سطح که به قله برسه، هیچ کم نداشته باشین، مثال بزنید. چه مثال میزنید؟ عاطفه مادری را مثال میزنید. به راحتی میبینید وقتی که خطر پیش میاد، خطر را به جان خودش میخره تا فرزندش سالم بمونه. تشنگی پیش میاد، آتش را تحمل میکنه تا فرزندش چیه؟ سیراب بشه. مادر اینه دیگه، عاطفه مادری. فرقی هم نمیکنه انسان باشه، حیوان باشه، همه. گاهی شما میبینید این تلویزیون برنامه های خوبی گاهی نشون میده، یک بوفالو میگن، چی میگن، گاوه میش میگن، میبینن که 3-4 تا شیر حمله میکنن، یه بچه کوچکی داره، میخوان اونو بگیرن ازش، تا جان داره دفاع میکنه، تا زمانی که خودش فدا بشه و جلو چشمش بچهش هم بخوره. حیوان هم اینطوریه، انسان هم یه از اون بالاتر. میگه امام جامعه، حاکم جامعه، مادر مهربان بر فرزند صغیرش هست، عاطفه اینچنینی داره. و مفزق العباد فی الداهیه، پناهگاه همه بندگانی است که تحت حکومتش زندگی میکنن، فی الداهیه، در مصیبت های شکننده و هلاک کننده، در تمام مصیبت ها. این مفزق العباد، العباد مستثنی دیگه، جمع محلایی به الف لامه. امام پناهگاه همه افراد و طوایف جامعه هست، مسلمان، کافر، یهودی، مسیحی، شیعه، سنی. العباد نماز میخونه، نمیخونه، عادل، فاسق، همه در تحت حکومتش، پناهگاه همه است. امین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده و داغی الالله و داغی الالله، پناهگاه همه مردم. یعنی العباد که میگه، شما ببینید یه دوتا خاطره‌ای خوب اینجا عرض بکنم در از تاریخ اسلام. پناهگاه همه بندگان هست، همه بندگانی که زیر چتر حکومتش هستند. پیامبر اکرم از تبوک، جنگ تبوک برمیگشت، حضرت جبرائیل نازل شد، فرمود 12 نفر تصمیم گرفتن از این مسلمان ها در سر گردنه حمله بکنن، تو را بکشن، اون مرکبت رو رم بدن، پرت بشی به ته دره، یا همطوری بمیری یا اگر زنده موندی بیان با شمشیر سرت رو از بدن جدا کنه، مواظب باش. خب جبرائیل همین خبر داده، رسیدن به اون محل موعد، مرکب پیامبر اکرم رو افسارش دست عمار یاسر بود، پشت سرش حذیفه. حضرت به حذیفه فرمود ببینید اینا دارن میان به طرف ما، چوب دستی تو بردار بزن به صورت مرکبهاشون، فرار میکنن، نگران نباش. حمله کرد حذیفه، تا چوبشو در آورد و زد به صورت این حیواناتی که اینا سوار شده بودن، رفتن، رمی کردن، رفتن، نتونستن اینا به نتیجه برسن. برگشت پیغمبر فرمود که شناخت اینا را؟ گفت نه، چون اصلا سرصدا نکردن تا از تون صداشون بشناسم، صورتهاشونم پوشونده بودن. حضرت فرمود هر 12 نفر رو من شناختم، من میشناسم. اصحاب گفتن یا رسول الله اینا هر کی هستن؟ تا رسیدم مدینه اولین دستورت اعدام اینها باشه. حضرت اینها را خصوصی خواست، گفت چه میخواستید بکنید؟ چرا میخواستید منو بکشید؟ اگر من جز خدمت و خدمتگزاری چیزی به شما انجام دادم؟ گفتن ما شوخی میکردیم. گفتن این دروغ دومتون دیگه از اون اولیشم بدتر نباشه، بهتر نیست. گفت برید توبه کنید، من افشا نمی کنم، آبروتون بره. خیلی ها استار کردن یا رسول الله اینا را کیها بودن؟ چرا اینا را اعدام نمی کنی؟ اگر امروز بود ما بلا فاصله به عنوان مفسد فی الارض حلق‌آویزشون می کردیم. حضرت فرمود نه، نمی خوام چنین تلقی بشه که فرزند عبدالله وقت به حکومت رسید به یاران خودش هم رحم نکرد. نمی خواد. شاید توبه بکنن، شاید توبه.
همین حدیث که هم فرمودی، همین حدیث تو برش شمانه، یه قسمتی داره، حالا کل حدیث میگه، حالا مضمون رو میگم، لولا
اکره لولا انی اکره انی قال انما همین، من همین گفتم.
نه 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 ترجمه لقد لذرت اعناق قوم كثير.
خب آفرین، احسنتون. پس شما
به من زده بشه خوشم نمیاد، اگه اتهام به من زده بشه من
هر اینه. شما هم پس شما پس کاملتر از بنده فرمودید جزاكم الله خیر الجزا، فرمود که نمیخوام. این که میگم مفزع العباد ها، پناهگاه همه بندگانه، حتی اشخاصی که در ظاهر مسلمانن ولی در باطن کافرن. یک لحظه، یعنی یک مسئله این چنینه. یا مثلا نمونه دیگرش زیاد، امیرالمومنین رو عرض بکنیم، در جنگ جمل که پیروز شد، خدمت شما عرض کنم، بعد وارد کوفه شد، مدتی که اونجا بود، خب حاکم فرمانروای همه کشورهای اسلامی است، معاویه لعنت الله علیه، یه بخشی از شامات را داشت، بقیه مکه، مدینه، یمن، حجاز، ایران، افغانستان، همه اینها تحت سیطره حکومت امیرالمومنین بود. در کوفه داره سخنرانی میکنه، یک دفعه در وسط صحبت و خطبه حضرت یکی رد میشد، یه چند دقیقه ایستاد گوش کرد، با صدای بلند گفت قاتله الله کیف یختب، خدا بکشدش. چه زیبا داره حرف میزنه، چگونه داره خطبه میکنه. خطبه امیرالمومنینه، خطبه ای که حمام وقتی میگه سفلی المتقین، حضرت شروع میکنه خطبه حمام را میخونه، چی میشه نتیجهش؟ فسیق حمام ساقتن کانت نفسه فیها، اینقدر عوض گرفت بیان اوصاف پارسایان امیرالمومنین، قابلیتی که در حمام بود اینقدر به شوق آمد که افتاد مرد، روحش از بدن جدا شد. خطبه امیرالمومنینه. ولذا این فرد فاسد گوش کرد به خطبه امیرالمومنین، با صدای بلند گفت قاتله الله، خدا بکشه، خفه بشه، سکتور داره. هجوم بردن بگیرنش، که خب داره به کی؟ به امام معصوم منصوب من جانب الله، فرمان روای این کشور پهناور اسلامی، این سنین حتی که میکنه، حضرت فرمود رهاش کنی، کار نداشته باشی. یک کلمه ای از زبانش ایشون به ما متوجه کرد و دو تا راه داریم، یا مثل اون نفرین او را ما به او متوجه بکنیم، ما هم بگیم خدا تو را بکشه، یا نه ببخشیم، عفو کنیم. العفو اولا من الانتقام و النقم، عفو از انتقام بهتر، رهاش کن. امروز که در دنیا آزادی نامطرحه، کدام یک از رهبران دنیا میتونه بگه من حکومتم بوی حکومت امیرالمومنین رو داد؟ کی اینطوری آزادی میتونه بده؟ امام مفزع العباده، المطهر من الذنوب، المبرا من العیوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، از همه عیب ها مطهره، از همه گناه ها مطهره، از همه عیب ها مبراست. به طور مخصوص علمی داره که سعادت همه بشریت را تأمین بکنه، اونتا علم تنها نیست، الموسوم بالحلم، علمی که آمیخته به حلمه، گذشته، گذشت. نظام الدین و عز المسلمین تا میرسه الامام واحد و دهره، لا یدانیه احد و لا یعادله عالمون و لا یوجد منه بدلون و لا لهم مثلون و لا نظیر. اون آقاه گفتم نگاه کن، فقط به امام معصوم میشه گفت واحد و دهره، یگانه روزگارش هست. بهترین ترجمه فکر میکنم واحد و دهره همین باشه، یگانه روزگارش هست این امام. لا یدانیه احد، نکره در سیاق نفی، کس به چه میکنه؟ عموم میکنه. لا یدانیه احدون، احد الناسی به اون نزدیک هم نمیتونه بشه از نظر فضائل اخلاقی. ولا یعادله عالمون، هیچ عالمی دانشمندی معادل اون نمیتونه باشه. ولا یوجد منه بدلون، عوض بدلی برای او پیدا نمیشه. ولا له مثل ولا نظیر، بی نظیره. اون وقت مخصوصون بالفضل کله، تمام فضائل به طور ویژه در او هست، اما من غیر طلب منه له، بدون اینکه خودش طلب کرده باشه، به دست آورده باشه، نه، همون وقد صنعتو چی؟ صنعتو کل نفسی. خداوند متعال پیامبر را و امام معصوم را برای رهبری جامعه برگزیده و ویژه به او علم داده، فضیلت داده. من غیر طلب منه له ولا اکتساب بل اختصاصون من المفضل الوهاب، یک ویژگی است که خدای مفضل فضیلت بخش الوهاب هبه کننده برای هدایت بشریت عنایت فرموده اینها رو. خب پس بنابراین این نوع رهبریت از دیدگاه اسلام اینهاست. اون تو عرض کردم اون حاکمیت درجه یک معصوم من تعبیر میکنم که اینقدر حلم داره که حتی تا مرز ترورم براش پیش رفتن گذشت کرد. گفت ممکنه اینا توبه کنن هدایت بشن. یا امیرالمومنین آنچنان گذشت کرد. حالا عرض کردم ممکنه در ذهن شریفتون حتما خلجان پیدا بکنه که اینا معصومن، چه ربطی به بحث ما داره، ما حاکمیت در دوران غیبت را میخواهیم بحث کنیم. درست میفرمایید، بله، این در رابطه با اون حاکمیت معصوم بود این بحث ها. منتها میخوام این عرض کنم که در دوران غیبت که پیامبر معصوم و امام معصوم در جامعه حضور نداره، کسی انتخاب میشه به نام اسلام میخواد حکومت کنه، به نام اسلام میخواد حکومت بکنه، باید تالی تل و این معصوم باشه. یه لحظه اجازه بدید اشکالتون رو داشته باشید، من میخوام به نتیجه برسیم چون زمان کم داریم. ما باید در گزینش و انتخاب این حاکم، چون بالاخره اسلام خاتم ادیان، خاتم الانبیاء و المرسلین، آخرین دین آسمانی است و تحریف هم نشده، متن کتاب قانون اساسی برای سعادت بشریت هست و سنت معصومین، روش حکومتشون اینا دم دسته. حالا ما میخواهیم بالاخره جامعه را بر اساس اسلام رهبری بکنیم و حکومت بکنیم، در گزینش و انتخاب خیلی خیلی باید دقت بشه. همون کسی که میخواد گزینش بشه، همون کسانی که میخوان گزینش کنن، اون کسی که میخواد گزینش بشه باید بدونه، در روایاتی که قبلا خوندیم، اگر بدونه که از من با فضیلت تر، از من شجاعتر، از من مدیرتر، از من عالمتر، از من زاهدتر، از من مدیرتر کسی هست، اگر مسئولیت را بپذیره اصلا خود به خود فاسق میشه، ملعون میشه. روایتش رو قبلا خوندیم، پیامبر فرمود اگر کسی با اینکه میدوند از من بهتر کسانی هستن که در جایگاه من قرار بگیرن ولی کنار نره، خان الله و رسوله و المؤمنین و المسلمین، به خدا خیانت کرده، به پیغمبر خدا خیانت کرده، به همه مسلمون ها خیانت کرده. آدم خائن فاسقه. آدم فاسق رو برای حتی دو نفر نمیشه مسئولیتش رو، امانت رو بهش داد. هم خودش بدونه، هم کسانی که میخوان این پست و این مسئولیت و این ردا را بر قامت او به اصطلاح قرار بدن. این است که حاکم اسلامی، بله، معصوم نمیتونه باشه، علم معصوم هم نمیتونه داشته باشه، اما انگیزه ی حکومت اسلامی رو باید بدونه. اینه میتونه داشته باشه. انگیزه ی حکومت اسلامی چیه؟ فقط این دو سه جمله است: احقاق حق، عدل و انصاف، و ابطال باطل و دفع ظلم و ستم و تجاوز در تمام شؤونات زندگی جامعه. این هدفه. اینجا دیگه فرقی نمی کنه پیامبر معصوم باشه، امام معصوم باشه، یا حاکمی که در جامعه میخواد حکومت بکنه. انگیزش باید این باشه. بله، حاکم اسلامی در زمان غیبت قطعا عصمت نداره، عصمت مال پیغمبر است، امام معصوم. قطعا اون علم کلانی که واحد و دهره لا یدانیه احد اونو نداره، درسته؟ این که معلومه. اما میتونه عادل باشه، میتونه عادل ترین فرد باشه. اگر نیست نیاد به میدان. میتونه شجاع ترین فرد باشه، مدیر ترین فرد باشه، انگیزش احقاق حق باشه. ولذا خداوند به پیامبر میفرماید و قل، بگو، امرتو لعدل بینکم، من مأمورم که بین شما عدالت را اجرا کنم. یا مشورت کردن، با اینکه اون عقل کله، عاقلترین، عالمترینه، اسمت داره، اشتباه نمی کنه، دستور داده میشه بهش و شاور هم فل امر، میگه من شما را چوپان گوسفندا نکردم ها، شما دارید به مردم رهبری میکنید. در بین اینها، در مغز اینها 80 میلیون میلیارد سلول زنده وجود داره. خیلی از اینها ممکنه نابغه نابغه باشن. خیلی نه، اینا همشون خلیفه من هستن اگر اون کسی که در مسیر عبودیت قرار بگیره. ولذا حتی تو که معصومی، هیچ گونه منیت و جاه طلبی و خودخواهی و خودمحوری ممنوعه. شاور هم فل امر، امر هم شورا بینهم، البته در چیزهایی که مشاورت مطرحه، و الا احکام واجب شرعی، حتی خود پیغمبر هم حق دخالت نداره، چه واجبه چه حرامه، بر اساس اون مصالح و مفاسد. باید دو رکعت نماز صبح بخونی، باید زهرن بخونی، نماز ظهر را باید 4 رکعت بخونی، باید اخفات، اینا که بین پیغمبر و امت هم فرق نمی کنه. اما در مسائلی که نیاز به حکومت و همفکری جمعی داره، مثلا احزاب جمع شدن میخوان حمله کنن به مدینه، یک سره بکنن کار حکومت رو، پیغمبر رو، مردم رو، اسلام رو، پرچمش رو سرنگون بکنن. خب چگونه بجنگیم؟ اونا تمام احزاب جمع شدن، عده و عدهشون قابل مقایسه به ما نیست، ده ها برابر از ما قوی تر هستن. ما به اندازه اونها اسب نداریم، به اندازه اونها شمشیر نداریم، به اندازه اونها رزمنده و جنگنده و جنگجو نداریم. خب اون زمان اسب سواری در جنگ شبیه تانک و هواپیما و هلیکوپتر جنگی این زمان بود. خب اونا داشتن، ما مسلمان ها نداشتن. ابتدا نظر شخص پیامبر این بود که داخل مدینه بجنگی، به دلیل اینکه کوچه پس کوچه ها را ما میشناسیم، اونا نمیشناسیم. کدام کوچه در رو داره، کدام کوچه بنبست، ما میشناسیم، اونا نمیشناسیم. ثانیاً سنگ های تیز اینها را جمع میکنیم پشتبان بام ها، خانم ها میتونن در این جنگ، در این دفاع، چون حمله کردن داخل شهر، میتونن مثل یک مرد دفاع بکنن. جهاد برای زن واجب نیست بیرون از محوطه شهری، اما در داخل اگر حمله بکنن بین مرد و زن دیگه فرق نیست، همه باید دفاع کنن. بالاخره این چیز نوعاً بعضیا گفتن که نه، ما به غیرتمون برمیخوره که اونها بیان داخل شهرمون فلان اینا، بریم بیرون. اونجا جناب سلمان گفت که ما در ایران اینا اگر ببینیم جنگ نابرابری خندق میکنیم اینا. بالاخره تصویب شد. میخوام بگم بعد به پیامبر یه تعارفکی کردن که اگر شما نظرتون است که بیرون نریم، گفت نه دیگه، حالا تصویب شد، امرهم شورا بینهم اینجا هاست. در مدیریت کلان جامعه این یک سنتی است برای رهبر حاکم در زمان غیبت، که مسئله مشورت و ارزش قائل شدن به تذکرات دیگران. از نظر اقتصادی، از نظر اقتصادی رهبر جامعه، این دیگه باز بین خدمت شما عرض کنم پیغمبر و امام معصوم و رهبر در زمان غیبت فرقی نمی کنه، وظیفه داره. هر کسی که به عنوان حاکم جامعه هست از نظر اقتصادی با ضعیفترین قشر جامعه خودشو همتراز بکنه، خودشو همتراز بکنه. نمونه اش رو شما ببینید در خطبه 209 نهج البلاغه هست که بعد از آنی که جنگ جمل تمام شد، علی علیه السلام شنید که جناب به اصطلاح علا ابن زیاد مریض شده، رفت به عیادتش. از یاران خوب علی علیه السلام بود، رفت وارد خونه شد، دید که خونه خیلی وسیعه. حضرت اعتراض کرد، این وظیفه رهبری همون دور برای خودش را هم باید بپاد، کی چه داره کی چه نداره، چطور خونه هایی برای خودشون درست میکنه. اعتراض کرد، گفت چه خبر این خونه به این وسیعی؟ ما کنت تصنع بساعت هذه الدار فی الدنیا، در این دنیای فانی زود گذر چه خبر این خونه وسیع را درست کردی؟ منتها افراط نداره امام معصوم. گفت بله، البته شما میتوانی همین خونه وسیع را کانون پذیرایی از فقیر و فقرا و مساکین بکنی، صله ارحام بکنی، اینها البته طبیعتا از راه حلال اینها فراهم شده بوده، ولی علی علیه السلام اصلا پا نمیگذاشت به اونجا. اینجا که این حضرت فرمود تو تقری فیها زیف و تسلو فیها رحم و تطلع من هل حقوق مطالعها، حق و حقوق را در همین خانه میتونی احیا بکنی، حق و حقوق فقرا و مساکین اینها رو، فاذا انت قد بلغت به هل آخره، با همین خانه وسیع هم میتونی به آخرت برسی. جناب علا ابن زیاد که اول کپ کرده بود چون حضرت فرمود چه خبر این خونه ای، چیز میدار سرش انداخته بود پایین. بعد اینا را که فرمود حضرت، تا اینا را فرمود علا مدار گرهش باز شد، گفت یا امیر المومنین از برادرم به اصطلاح عاصم ابن زیاد به تو شکایت میکنم، یه عبایی پوشیده میره بالاخره میشینه تو مسجد یا کوه پایه ها و فلان اینا، شب و روز داره عبادت میکنه، زن و زندگی بچه را رها کرده. اینجا حضرت گفت که بگید بیاد. اومد گفت یا ادعی نفسه، ای دشمن جان و نفسش، لقد استهام بکل خبیث، شیطان تو را سرگردان کرده، متحیر کرده، چرا به اهل و بچه های خودش اهل رحم نمی کنی؟ آیا چنین فکر میکنی خداوند این همه طیبات را که حلال کرده به تو حرام کرده؟ چرا نمیری زحمت بکشی هم خودت استفاده بکنی هم بچه هات اینا؟ بعد اون عاصم شروع کرد به اعتراض، گفت یا امیرالمومنین تو خودت شما نگاه کن چه لباسی میپوشی، چه غذایی میخوری فلان اینا. بعد حضرت فرمود وی حک، محل بحثم اینجاست، وای بر تو، انی لست و که انت، من مثل تو نیستم، ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس، خدا بر پیشوایان عادل، نگفت معصوم، این ائمه العدل هر انسانی که به عنوان حاکم به عنوان عادل میخواد احقاق حق بکنه، به اسلام واجب کرده به اونها که ان یقدروا انفسهم بضعف الناس، خودشون را همتراز با ضعیفترین افراد جامعه بکنن، با ضعیفترین. چرا؟ کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، تا فقرا طغیان نکنن، تا فقرا فقرشون به اونا فشار نیاره، ببینن که بله امیرالمومنین که با اون عظمتش اونم زندگیش از ما بهتر نیست. ولذا این ائمه العدل اینه، به عنوان یک حکمران اسلامی سنت معصومین و بیان قرآن و روایات و اهل بیت مسئله را کاملا برای ما روشن میکنه و بحث دیگری در اینکه حتی این روش در غیر مسلمون ها هم تأثیر گذاره، انشالله باشه برای بعد. انشالله اگر حوصله بفرمایید فکر میکنم بحث ها داره انشالله به نتیجه میرسه تا به اصل بحثمون برسیم. خداوند انشالله به همه ما توفیق تحصیب نفس عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن من ظلمهم.